أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على ابن سدرة المنتهى، السلام على ابن جنة المأوى، السلام على ابن زمزم والصفا، السلام على المرمل بالدماء، السلام على المحتوك الخبا، السلام على خامس أصحاب الكساء، السلام على قريب القربا، السلام على شهيد الشهداء. سلام بر حسین که سلام از اوست سلام، و بر حسینیان در گستره زمان و مکان، و بر شما عزاداران حسینی و همراهان گرامی، با امید آن که عزاداری های شما با نظر عنایت آن حضرت و مادرش فاطمه زهرا همراه بوده باشه، در این شب ششم از ماه محرم الحرام سال 1443 هجری قمری، بحثی رو که تحت عنوان یا حسین یا لیتنی کنتم معک به سرای به سرایم آغاز کردیم پی میگیریم. باز خیلی فشرده و مجمل عرض میکنم، مطلب اصلی و یا روح این سلسله بحثا این است که بودن با امام حسین بایستی به شکلی شاعرانه و زیباشناسانه بوده باشه، چرا که او بر اساس زیبایی است کارش، و اصولاً خدا بر اساس زیبایی است کارش، و اولیای خدا و همه ائمه اطهار علیهم السلام بر اساس زیبایی بوده کارشون، و زیبایی اساس و پایه و بنیان دینه. این رو خواستم با بعضی از آرا و نظرات هایدگر و علمای مسلمان و عرفای مسلمان تقدیم حضورتون کرده باشم. در امشب این آیه قرآن کریم رو ابتدا ملاحظه می فرمایید: افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي فی الصدور. آیا در زمین نگشته اند، یعنی این منکران و این مخالفان و مکذبان و تکذیبگران، آیا در زمین نگشته اند تا آنان را قلبهایی باشد که بدان تعقل کنند؟ در مورد نقش قلب و رابطش با فهم و درک بحث کردیم جاهای دیگه. اینکه قرآن کریم کلمه قلب را به چه معنایی به کار میبره جای بحث میتونه داشته باشه، ولی در هر صورت لغت قلب به معنای زیر و رو شدن و دگرگون شدنه. آیا در زمین نگشته ان، بحث زمین و گشتن در زمین، این چه ربطی داره با دارای قلب شدن؟ خوب در راجب این خواهش میکنم تفکر بفرمایید، چه ربطی است با در زمین گشتن و دارای قلب شدن، و یا گوش شدن، یا گوش هایی باشدشان که بدان بشنون؟ قلب و گوش چجوری چگونه ارتباط داره با در زمین گشتن؟ این نکته بسیار مهم است که خواهش میکنم بهش توجه بفرمایید. قرآن کریم بعدش فرمود به راستی کور نمیشود دیده ها، ولی کور میشود قلب هایی که در سینه هاست. فانها لا تعمل ابصار، بصرها کور نمیشوند، یعنی اکثر مردم چشمای ظاهرشون کور نیست، ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، ولی کور میشوند قلب هایی که در سینه هاست. خب پس این دیدن و ربط آن با سیر در زمین رو در نظر داشته باشید الان که چگونه این به بحث های ما ممکنه کمک کنه. این بیت هم از حافظ: دیدن روی تو را دیده جانبین باید. دیدن روی تو را، بحث ما روی دیدنه، چشمه. دیدن روی تو را دیده جانبین باید. وین کجا مرتبه چشم جهان بین من است؟ این چشم من که جهان رو میبینه کجا میتونه تو رو ببینه؟ اگر خاطرتون باشه شب گذشته تکنیسیتی رو از هایدگر آوردیم. هایدگر گفت جهان ما امروز جهان تکنیسیتی است و در جهان تکنیسیتی انسان یافت نمیشه، انسان نیست این موجودی. حالا اون تعبیرش دازاینه، اون موجودی که در روی زمین هست دازاین نیست دیگه، برای اینکه تکنیسیتی حاکمه. بعد از ویلیام ریچاردسون تعریف تکنیسیتی رو دیدیم که گفت که تکنیسیتی یعنی اینکه موجودات دیگر غیر از خود دازاین، اونها واسطه آشکار کردن هستی هستن به دازاین. مثل اینکه بت پرستا میگفتن که این بت‌ها ما را به خدا نزدیک میکنن، شفیع ما نزد خدا هستن. هرگاه انسانی که نزدیکترین ارتباط رو با خدا داره، انسانی که اوپن ترین فطرت رو داره و گشاده ترین فطرت رو داره، باز ترین فطرت رو داره و با هستی از اون نزدیکتر موجودی نمیشه پیدا کرد، بره زیر سلطه موجودات دیگر برای دریافت معنای هستی و برای شناخت هستی یا خدا، او در واقع انسان یا دازاین دیگه نیست، او بت پرست شده. این مسئله بت پرستی یا کالا پرستی، کامودیفیکیشن، فتیشیزم، مارکس، کارل مارکس هم شروع کرده بود به این بحث، دیگران هم تو اروپا مطرح کرده بودن، ولی این رو به شکل فلسفی و هستی شناسانه هایدگر به بهترین وجه مطرح کرد که انسان وقتی که به زیر سلطه تکنیسیتی یا به عبارت دیگر هستهایی غیر از خودش درآمد برای رسیدن به هستی، دست یافتن به هستی، این انسان دیگه نیست و این به اسارت گرفته شده. بنابراین چشم جهان بین چشم خدا بین نیست، مگر اینکه در جهان بتونه خدا رو ببینه و در صورتی میتونه در جهان خدا رو ببینه که اول در خودش دیده باشه. حرف های دیگر اینه، در صورتی که انسان خدا رو و یا هستی رو در خودش ببینه و تجربه کنه، اون وقت جهان رو به خدا نشان میده، جهان برای خدا آینه میشه که خودش رو در جهان ببینه. به یه جوری متفاوت با بحث‌های عرفان اسلامی که ما وقتی که خدا رو ببینیم خدا رو در جهان میبینیم. هایدگر ظاهراً قولش این هست که وقتی که انسان در خودش هستی رو تجربه کرد و آشکار ساخت، هستی میتونه هست‌های دیگر رو به عنوان آینه خودش، تجربه خودش ببینه. خب حالا پس در اینجا نهایتاً قول خدای تعالی این بود که اگر سیر می‌کردن در زمین قلب‌هایی پیدا می‌کردن که ببینن و گوش‌هایی که بشنون، ولیکن الان قلب‌ها کور هستن و نمیتونن بفهمن، نه نمیبینند و نمیتونن بفهمن. خب این سیر در زمین یه نوع گردش در جهانه، منتها به یه شکل خاصی باید بوده باشه که به اون بت پرستی تکنیسیتی نینجامه. اینجا دو تا حدیث رو از محدث جلیل القدر محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن باوه قومی یا شیخ صدوق قومی آوردیم که محدثش جلیل القدر. و من هر وقت که این احساس رو میخوام درمیون بذارم با شما، هر وقت که این بزرگان رو زحماتشون رو میبینم، چه شیخ صدوق، چه شیخ مفید، چه مرحوم کلینی، چه شیخ طوسی، فرنم، چه مرحوم ملا صدر، چه شیخ ابن عربی، همه بزرگان، ابن سینا و و و و, و. حتی هایدگر و فوکو، ریچاردسون، دیگران، وقتی که این تاریخ تولد و مرگ اینها رو میبینم، یه حس عجیبی به من دست میده که اینها اون روزی که زاده شدن چه برکتی بود، چه نوری بود که متولد شد، و اون روزی که درگذشتن چه نوری بود که از میان ما رفت. و خیلی حس عجیبی است و انسان، خدا انسان را شاکر این بزرگان و قدردان این بزرگان همشون قرار بده، بر هر ملت و هر قومی که بودن، که اینها خدمات زیادی کردن و میراث ارزشمندی رو برای ما به جا گذاشتن. به هر حال این محدث جلیل القدر رضوان الله تعالی علیه در کتاب اعمالیش، یعنی املاهاش، دیکتیشن، در مجلس شب، هر شبی اینا رسمشون این بوده، محدث های بزرگ شاگردان حدیثشون جمع می شدن، هر شبی چند تا حدیث رو می گفتن، اونا املا می کردن، می نوشتن. این کتاب ها رو بهشون می گن اعمالی. گاهی هم مثلا یه نفر از چند تا اعمالی مونده، چون چندین شاگرد اینا رو یادداشت کردن، حالا بعضی جاها این یه جور یادداشت کرده، اون یه دیگر یه جور یادداشت کرده، گاهی هم اکثر اوقات هم شبیه به همه، مثل همه، چون املا شده در واقع یادداشت شده، خیلی تفاوت توی یادداشت ها نیست. به هر حال در مجلس 35مش، یعنی شب 35می که این سلسله حدیث ها رو دیکته میکرده به شاگردانش، حدیث 17می که دیکته کرده و املا کرده این هست. سلسله سند رو من نیاوردم به خاطر این حال زمان جایزات گرفته نشه. به سلسله سند خودش میگه سلیمان ابن مهران، سلیمان پسر مهران گفت دخلت علی صادق جعفر ابن محمد علیه السلام، داخل شدم به نزد صادق جعفر ابن محمد، جعفر پسر محمد علیه السلام، یعنی امام ششم، امام صادق، و عنده نفر من الشیعه، و نزد او گروهی از شیعه بودن. نفر یک جماعته، حالا در میان ما امروز رایج شده به یه فرد میگیم یه نفر، ولی نفر یعنی یه گروه، یه جمع. و نزد او جمعی از شیعه بودن، و سمعته و هو یقول، شنیدم او را در حالی که میگو معاشر شیعه، یک جمع شیعه، یک گروه شیعه، ظاهرا یک گروه شیعه یعنی رفته بودن نزدشون، کونو لنا زینا، باشید برای ما زینی، زیبایی، باشید برای ما زیبایی، ولا تکونو علینا شینا، و نباشید بر ما زشتی عیبی. ببینید لنا علینا، یعنی به نفع ما اینگونه باشید و به ضرر ما اونگونه نباشید. له و علیه میدونه دیگه، له یعنی به سود، علیه یعنی به ضرر، در مقابل. خب باشید برای ما، به نفع ما زینتی، زیبایی، و نباشید علیه ما زشتی، شینی، عیبی. قولوا للناس حسنا، به مردم بگویید زیبایی را، احفظوا السنتکم، نگه دارید زبانهایتان را، و کفوها عن الفضول، و باز داریدشان از زیاده و یاوه‌گویی، و قبیح القول، و سخن قبیح و زشت. حالا این معنا کردم، یه بارم ترجمه شو میکنم. داخل شدم نزد صادق جعفر ابن محمد علیه السلام، در حالی که نزد او گروهی از شیعه بود، و شنیدم او را در حالی که میفرمود ای جماعت شیعه، باشید برای ما زیبایی، و نباشید برای ما زشتی عیبی. بگویید برای مردم زیبایی را، نگه دارید زبانهایتان را، باز داریدشان از زیادگویی یا یاوگویی و سخن زشت یا معیوب. خب مقصود از سخن زشت فحش نیست، شما فکر نکنید فحاشیه فقط، اونم هست نه که نباشه. قبیح، قول قبیح یعنی سخنی که معیوبه، ایراد داره. خب توجه باز بفرمایید، وقتی میگه سخن نگویید فقط مقصود نیست سخن زشت نگید، یعنی رفتار زشت بکنه. یعنی انسان واسه من اینا نباید به شما عرض کنم، ولی دیارم یادآوری میکنم، مقصود اینه که با بودنتان، با رفتارتان، کردارتان، زبانتان، اصلا با نحوه بودنتان زیبایی را متمثل بسازید. کار زشتی نکنید، وجود زشتی نباشید و قبیح نباشید. و اینکه برای مردم سخن حسنا بگویید یعنی چیزی زیبا را ارائه بدید، نه فقط بگید صدقه سرشون الکی برید، یعنی زیبایی رو به اونها نشون بدید در خودتون و ارائه بدید. اون وقت موجب افتخار و سرفرازی ما هستید و ما زینت میابیم شما رو برای خودمان. از رهگذر خاک سر و کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. آره اگر کسی زیبایی داره از اونا داره، باید با اونا باشه. میگه اگه شیعیان ما هستید میخواید محک بزنید با ما هستید، و لیتنی کنتو معک رو گفتید، حالا میخواید میدید با ما هستید یا نه، ببینید از شما زیبایی ساطع میشه و زیبایی آشکار و فاش میشه یا زشتی. اگر زیبایی بود بدونید از ماست، ما شما را زیبا سراییدیم و شما اون وقت زیبایی رو می سرایید، و اگر نه از ما نیستید. از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. هر بوی خوشی که نسیم سحر داشت، هر کس بوی خوشی داره، از خاک سر کوی شماست. ای امام و ای فرزند حسین و رسول الله، گر جان بدهد سنگ سیه لعل نگردد، با طینت اصلی چه کند بدگوهر افتاد. اگر این کسی که زبانش زبان زشتی است، رفتارش رفتار زشتی، سیرتش زشته، وجودش زشته، هر کاری بکنه اگر اون عنایت نباشه و اون هبه اصلی و سابقه اصلی و طلعت و بخت نباشه، شیرین و نیکو، این نمیتونه با طینت اصلی یعنی با سرشت اصلی، با گل اصلی. دیدید میگن خوشگله، یعنی گلش خوشه، خوبه. خوشگلی از گله نه از اکتساب. با طینت اصلی چه کند، با گل اصلیش که از اون سرشته شده چه کنه، بدگوهر افتاد. جوهر و گوهرش یعنی ذاتش بد افتاده، بس از ذات همه چیز تغییر کنه. خب آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست، چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست. این در سیه چرده مخصوص حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است که شیرینی عالم با اوست. خب این یه حدیث بود خوندیم که در مورد چه بود، زیبایی بود. این حدیث هم همون جا بعد از اون حدیث شیخ صدوق آورده. توجه بفرمایید، طوبی لمن رآنی، طوبی لمن رعا من رعانی، طوبی لمن رعا من رعا من رعانی. فرخنده باد، نیکبخت باد کسی که، نیکبختی از آن کسی باد، فرخندگی از آن کسی باد که مرا دید. این دیدن یعنی چی؟ خوب فکر کنید راجبش، این دیدن رو خوب فکر کنید. دیدن یعنی چی؟ خب ابو لهب هم پیغمبر رو دیده، ابو جهل هم پیغمبر رو دیده، ابو سفیان هم پیغمبر رو دیده، معاویه هم پیغمبر رو دیده، خیلی ها پیغمبر رو دیدن. مقصود اینه واقعا انسان باید این کلمات رو درست بفهمه. طوبا لمن رعانی، فرخندگی از آن کسی باد، فرخنده باد کسی که مرا دید. و طوبا لمن رعا من رعانی، و فرخندگی از آن کسی باد که دید کسی را که مرا دید. یعنی دست اول مرا ندیده، دست دوم مرا دید. و طوبا لمن رعا من رعا من رعانی، و فرخنده باد آن کسی که دید، آن کسی را که دید، آن کسی را که مرا دید. یعنی دو واسطه. حالا این حدیث رو از چون شیخ صدر از پدرش اول بود، من اسم پدرش آوردم، حدثنا ابی رحمه الله، پدرم رحمت خدا بر او باد حدیث گفت مرا، تا میرسه به انس ابن مالک. اصلش حدیث از انس ابن مالکه، میگه قال رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود. جای دیگر هم داره که هر کس مرا دید من رعانی فقد رع الحق، هر کس مرا دید حق را دیده است. خب این دیدن رو اولا ما میخواییم باش کار داریم، که اونجا هم آیه قرآن رو که آوردیم فرمود که اینا در زمین نگشتند تا قلبهایشان تعقل کند و گوشهایشان بشنود. چشمانشان کور نیست، قلبی که در سینه هاست کوره. پس این دیدن، دیدن ظاهری قطعا نیست، برای اینکه خدای متعال فرمود اینا چشم ظاهرشون که کور نیست، چشم قلبشون کوره. پس اینجا هم بس دیدن رو چی بفهمیم؟ اون که حقیقت کسی رو دید، کسی حقیقت کسی رو میبینه که با اوست. با او بودن چگونه است؟ با گشودگی و اوپننس و وسیله او بودن و یک نحوی سامسی بودن در برابر او و عبد او بودن، وسیله بودن همین میشه. خب این یه مطلب که خواستم خدمت عرض کنم. مطلب دیگر این که حالا حضرت رسول صلوات الله علیه در این حدیث تا سه مرحله آمد پایین. آیا مقصود نفر بعدی اگر این سلسله بره این حدیث شما عقل ظاهریتون میگه نه دیگه فقط همینجا که گفت؟ مثلا اگر کسی رسول الله رو دید بعد یه نفر دومی او رو دید، اینم درسته؟ نفر سومی نفر دومو دید، اینم درسته؟ اما نفر چهارم، اما اگر نفر سومو دید دیگه فرخندگی از آن او نیست، توبا از آن او نیست. هیچ عقل عرفی سلیمی این حدیث رو اینجوری منقطع نمی سازه و این حدیث رو همچنان ادامه میده. هر کسی که حمل میکنه نشان محمدی رو، یک بوی از محمد رو، هر کس او رو ببینه فرخندگی به حال اوست. حالا یک صحبت من میخواستم بیارم، یادم هم نیست، یکی از این شاگردای با واسطه یا بی واسطه شیخ ابن عربی بود، خاطرم نیست دقیقا کدومشون بود، یه جا دیدم گفت راجع به صدقه جاریه محمدیه صحبت کرد، بعد توضیح داده بود که چنین است در مکاشفه، حدیثی خاطرم نیست، شاید هم آورده من خاطرم نیست، حدث هم نکر رو مکاشفه میگه. گفت هر کس که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به او چیزی هبه بفرمایه و او اون چیزی رو که بهش هبه شده به دیگری هبه کنه، رسول الله هبه برتر از اون هبه ای که به او دفعه اول کرده بود جایگزین خواهد کرد، یک خلعت برتری بهش خواهد داد. همینطور اون نفر دوم اگر هبه ای را که از نفر اول گرفته هبه کنه به نفر سوم، نفر دوم دوباره هبه ای به او خواهد داد برتر از هبه نخستین، و باز رسول الله هبه جدیدی به او خواهد داد، همینطور تا بره الی غیر النهایه. پس هر کسی که یک بویی یک نشانی از حضرت محمد بهش رسیده باشه، این رو دست به دست بده، هدیه بره، هدیه کنه به دیگران. مدام از حضرت محمد این جویبار و این نهر در جریانه و این بحر عظیم میاره میباره برشون. هر چی شما دادید در راه حضرت محمد که از خودش گرفته باشی، دوباره خودش بهتر از اون به شما خواهد داد، همینطور تا آخر کار. بنابراین اینم آمدم در تایید این مطلب که این سلسله مراتبی که در این حدیث به اشاره کرده یه سلسله مراتب حقیقی است و تا الی غیر النهایه ادامه داره. البته کسی که مستقیم دیده یا با واسطه یک کمتری دیده، شرفش بیشتر از کسی است که غیر مستقیم دیده و با واسطه دیده، ولی باز او هم شرف داره بر کسی که از طریق او این حلقه به حلقه رسول الله رو میبینه. اینم پس درباره دیدن بود. اون حدیث راجع به زینت بود، این حدیث درباره دیدن بود. حالا اینجا ها یک کتابی رو عرض کردیم که هایدگر داره که این کتاب رو تکنویسی های هایدگره، بین سالها 1936 تا 1938 میلادی نوشته و این کتاب پس از درگذشت او اولین بار در سال 1989 و دومین بار در سال 1994 به آلمانی چاپ شده. بعد به انگلیسی دو تا ترجمه داره و بنابراین زمانی که هایدگر بود، حتی پس از مرگ هایدگر هم 20 خورده ای سال پس از مرگ هایدگر هم هنوز این کتاب رو افراد ندیده بودن، هایدگر شناسا نخونده بودن. این کتاب به انگلیسی ترجمه شده Contribution to Philosophy from Enowning، دستاوردهای برای فلسفه، رهاوردهای برای فلسفه، ادای دین برای فلسفه. به فارسی ترجمه شده ادای دین به فلسفه، ولی حالا من ترجیح میکنم که دستاوردهای برای فلسفه یا رهاوردهای برای فلسفه. ادای سهم، فکر کنم ادای سهم به فارسی ترجمه شده ادای سهم برای فلسفه، ولی ترجیح بنده هم چون کرد کردم رهاوردهای برای فلسفه، دستاوردهای برای فلسفه است. منتها دو تا ترجمه اینجاها با هم متفاوته. یک جا هست که from enowning، از تصاحب به تملک در آمدن. یه جا داره of the event، از یا درباره رویداد، که این دوتا هر دوتا درستن، منتها از نظر فهم با هم یه مقداری فرق میکنه. حالا در این کتاب مکرر هایدگر از گذر کردن و خاموشی گزیدن آخرین خدا و متولی این خاموشی بودن دازان سخن میگوید. الان دو تا حدیث رو که دیدیم توجه بفرمایید. امام صادق علیه السلام فرمود شما شیعیان زینت ما باشید، شما متولیانید که ما را زیبا پرزنت بکنید، عرضه بکنید. در اون حدیث دیگه رسول الله فرمود که هر کسی که مرا دیده او خوشبخته، کسی هم که او رو ببینه، چون این زیبایی از طریق او منتقل میشه، منتقل میشه سینه به سینه، وجود به وجود، به دیگران، موجود به موجود، انسان به انسان منتقل میشه، و همچنین این سعادت و فرخندگی بس داده میشه. اما هایدگر همین رو به یه شکل دیگری مطرح کرد. اولا آخرین خدا مقصود این نیست که بعد از او خدایی نیست، یه نکته. مقصود این است که یعنی تازه ترین، اخیری ترین، most recent، مقصود اینه، نه مقصود این کسی است که بعد از او کسی نیست، خدایی نیست. مقصود the most recent خدا، اونی که مثلا شما میگید آخرین کسی که اومده کیه، مثلا میگید فلانی، این به این منظور نیست که بعد از او کسی نمیاد. مقصود اینه که ده نفر آمدن، یازدهمی که آخرین یا اخیری ترین شخص فلانیه. پس اینجا اولا به معنی آخرین خدا توجه داشته باشید، مقصود کسی نیست که، یعنی خدای پس از او دیگه نیست، خدا میمیره تمام میشه. خب میگه این خدا میاد و گذر میکنه و خاموشی میگزینه، خاموشی میگزینه. اما انسانهایی که او رو دیدن از کنارشون عبور کرده، اینا متولی و نگهبانان و پاسداران این خاموشی هستند. این رو من اینگونه که تو دو تا حدیث یا مقصد حدیث دوم بود خواستم معنا کنم، به این صورت خواستم معنا کنم. این نوع کلمه رو چندین جا، من چند تا صفحه رو نوشتم، اول این یکی از صفحه 20 این کتابه، ولی چندین جای دیگه بیش از اینام که اینجا آوردم این تعبیر رو داره. لازاین must become the steward. Steward نگهبان، پاسبان، متولی of the stillness of the passing by of the last God. دازان باید متولی استیلنس، خاموشی، خاموشی گذر کردن آخرین خدا شود. دازان باید بشود the steward، متولی خاموشی چی؟ گذر، پاسینگ با، از کنار گذشتن the last God، آخرین خدا. آخرین خدا عبور کرد، از نزد ما رفت. وقتی از نزد ما رفت، از نزد دازاین رفت، دازاین بایستی و یا او خاموشی گزید، این دازاین که با او بوده، در کنار او بوده و ما یا لیتنی کنتو مک میگوییم، این که با او بوده متولی سرودن و سراییدن اوست. او خاموش شده، او آمده، وقتی آمده سراییده، زیبایی رو ابراز کرده، رد شده به هر دلیلی، رد شده و خاموشی گزیده. خاموشی گزیدن لزوما نه اینکه به یه معنی مثلا اصلا محو شده باشه، حالا ممکنم هست از دنیا رفته باشه، ولی به هر حال سکوت اختیار کرده، چیزی نمیگه به هر دلیلی. دازاین اگر کسی انسان هنوز، بایستی متولی اون خاموشی باشه، یعنی اون چیزی رو که او خاموشه و نمیگه این بایست بگه، بعد دازه وسع خودش بگه. حالا این بحثای مربوط چرا خدایان، چند تا خدا، بحثای شرک آلود رو میذاریم برای جلسه بعد. اما فعلا در حدی مثال که حدیثش هم آوردیم، حدیث هم حالا نقل، سلسله سند نیاورده بود از ابن عباس. ابن عباس گفت که من خواب دیدم، خوابه دیگه، حالا حدیث پیغمبر که خوابه، حدیث نیست، خواب دیدم که شبی که حسین مدینه رو میخواست ترک کنه، که حسین در کنار خانه خدا ایستاده و دست جبرئیل در دست اوست و جبرئیل فریاد میزند که مردم بیایید با خدا بیعت کنید. در مورد رسول الله هم داره که کسانی که با تو بیعت کردن با خدا بیعت کردن. بنابراین این حرف شرکالودی نیست. پس امام حسین علیه السلام اگرم شرکالوده، به یه معنای درستی شرکالوده، حالا اونو بعدا توضیح میده. پس امام حسین علیه السلام آخرین خدایی بود که آشکارا در سطح جامعه و تاریخ آمد، بعد خاموش شد، گذشت، رد شد. اونایی که باهش بودن، اونایی که او را دیدن، دیدن به اون معنا که عرض کردیم، عمر سعد هم دید، شمر هم دید امام حسین، اونا ندیدن، اونا چششون دید، چش ظاهر دید، چشم قلب ندید. اما اونهایی که دیدن، مثل زینب کبری سلام الله علیها، او متولی این چراغ خاموش شد، متولی این خورشید غائب شد و متولی چی شد؟ که اون چرا که در مدتی که با او بوده از او گرفته و او سروده برای این، او رو به سرایه. زینب این کار رو انجام داد در کربلا، بعد کربلا، مدینه و بعد، و دیگران هم به نوبه خودش. امروز هم ما میتونیم امام حسین رو ببینیم، برای هم میگیم یا لیتنی کنتو معک، کاش من با تو میبودم یا باشم. بنابراین بودن و دیدنش ممکنه. حالا من میتونم یه مقداری این رو، اون سلسله مراتب رو بیارم، این که در اینجا دیدیم که تو بال من رعانی و تو بال من رعا من رعانی و تو بال من رعا من رعا من رعانی میتونم بگم، منتها نمیخوام مصداقی صحبت کنم، چرا که میخوام اون حس زیبا شناسانه هنوز برقرار باشه. بعضی گوش ها شنیدن بعضی پیام ها رو بر نمیتابه، آماده نیست، بس به زبانه که قابل قبول براشون باشه باشون حرف زد، و برای همین من نمیگویم که چه خدایان دیگری به همین ترتیب، نه در سطح امام حسین علیه السلام، از کنار ما گذشتند و خاموش شدن رفتن و ما دازاین نبودیم و ما بسته بودیم و عطر اونها رو نگرفتیم و عطر بوی اونها رو منعکس نکردیم. برحال این جمله است که تو این کتاب، این کتابش بسیار رمزی است، حتی از قول ریچاردسون دیدیم که گفت حتی هایدگر شناسان بزرگ هم در فهم این کتاب مشکل دارن، تکه نویسی کرده، یادداشت برداری کرده برای خودش تکه تکه، و این پس از مرگش ادیتورها کنار هم اینا رو چاپ کرده. در هر صورت این نکته بسیار مهمه برای این بحث مصاحبه اشپیگل که الان بهش میرسیم. و در مصاحبه با اشپیگل ترجمه ریچاردسون، این یه ترجمه دیگه هم داره ظاهرا که من تو سایتی که مربوط به ژاک لاکان بود دیدم، ولی این ترجمه اشپیگل در یه مجموعه یک کتابی که جمع آوری هست، کالکشن مقالاتی است درباره هایدگر و یکی دو تا نامه از خود هایدگر نوشته خود هایدگر آمده، و این ویلیام جان ریچاردسون ترجمه کرده مقاله که یک از شاگردای هایدگر بوده و یک کتاب هم درباره هایدگر نوشته، این مقاله رو او ترجمه کرده، در اون کتاب به چاپ رسیده. این صفحه 57 اون کتابه، نه صفحه 57 مجله اشپیگل. The only possibility available to us is that by thinking and poetizing, we prepare a readiness for the appearance of a god, or for the absence of a god in our decline. Insofar as in view of the absent god, we are in a state of decline. در ترجمه شو آوردم، تنها امکانی که در اختیار ماست، میگه تکنیسیتی انسان رو از بین برده، بر روی زمین دازان زندگی نمیکنه، این کسی که هست دازان نیست، از پاسدار خاموشی خدا نیست. اما مصاحبه کنندگان اشپیگل پوشش میکنن که بگو بالاخره با کاری بس بکنیم یا نه، کاری از دست ما بر میاد یا نه، فلسفه چرا نبس کار کنه. میگه فلسفه کار از دستش بر نمیاد، علم کار از دستش بر نمیاد، تنها یه امکان وجود داره، تنها یه راه وجود داره از نظرهای دیگه، تنها امکانی که در اختیار ماست آن است که با تفکر و سراییدن ما مهیا سازیم یک آمادگی برای ظهور یک خدا را. این که دیشب عرض کردم اینو سبک خیلی متعصبانه قشری شیعی انجمن حجت نفهمید اینجاست، اگر اونم حالا اینو میگن ما عذرخواهی میکنیم اگر نسبت غلطی به اونها داریم میدیم، ولی این چیزی که هایدگر میگه، میگه ما بایستی یک مهیا سازیم. ببینید تا دو لول گذاشته، prepare a readiness، هر دوتا اینا تقریبا یه معناست ولی دو تا لول قرار داده. we prepare، ما میتونیم prepare کنیم یک readinessی رو، زمینه یک آمادگی رو مهیا سازیم، یا مهیا سازیم یک آمادگی رو، آمادگی برای چی؟ اولا چجوری این آمادگی رو انجام بدیم؟ By thinking and poetizing، با تفکر و شاعری کردن، هنر ورزی کردن، هنرمندان بودن، زیبا گرا بودن، که بحث زیبایی رو از اول امشب دوباره بهش پرداختیم. ما به وسیله این دوتا مطلب، تفکر و زیبا سراییدن، زیبا بودن، زیبا زیستن، میتونیم، تنها آپشنی که داریم، گزینه‌ای که داریم اینه که این کارو بکنیم تا یه اتفاق بیفته. prepare readiness، آماده کنیم یا مهیا سازیم، زمین سازی کنیم یک آمادگی را. یعنی تازه خودش این آمادگی هم نیست، این کاری که میکنیم آمادگی نیست، این یه زمینه ای فراهم میکنه تا ما آماده شیم. آماده شیم برای چی؟ که اگه یک بار دیگر خدا آمد و رفت، ما دازاینش باشیم، ما وسیلش باشیم. readiness برای چی؟ the appearance of a god، برای ظهور یک خدا. حالا میتونیم اگر خیلی بالا نگاه کنیم میگیم این مسیحی گرایی یا مهدویته که حضرت مهدی علیه السلام بیاد، مسیح بیاد در افکار اعتقادات مسیحیان. اگر یه خود پایین تر بیاریم، نه، هر یک از این اولیای زیرین هم که بیان، پایین تر هم که بیان، ما آماده باشیم وقت که آمدن. اور یا اینکه یه کار دیگه کنیم، for the absence of a god in our decline، یا اینکه نه، به کار نگیریم و غیبت خدا بشه، خدا غایب باقی بمونه در انحطاط ما. این سفار است از آن جهت که in view of the absent god، در نگاه خدای غایب، we are in a state of decline، ما در حالت انحطاطی. می‌دونیم از آن جهت که در منظر خدای غایب ما در حالت انحطاط هستیم، یعنی اون خدایی که نمیاد. الان فرض کنیم بخوایم مهدوی گونه صحبت کنیم، حضرت مهدی علیه السلام که نمیاد، یا امام سجاد که نیامد توی صحنه و خاموش موند، و امام دوازدهم که خاموش ماندن و غیبت کردن، چرا نمیدن؟ برای اینکه ما منحط بودیم از نظر اونا، دازاین نبودیم، زنده نبودیم، متولی خاموش اونها هم نبودیم. اگر متولی خاموش اونها باشیم، بایستی که مهیا سازیم یک آمادگی را. پس این روشن شد اولا آخرین خدا یعنی چی؟ دوباره من خیلی توضیح ندادم که خدا یعنی چی؟ فعلا بگیم که خدایان زیباترین وجوه هستی هستن، حالا در یه سلسله مراتب یا در یه سطح یا زیر مجموعه همدیگه هستن، این رو فعلا داشته باشیم. آیا اصلا این تعبیر درسته، غلطه، با تعالیم اسلامی سازگاره یا نه، اینم طلب شما برای انشاءالله جلسات بعد، جلسه بعد یا جلسات بعد. باز در همین مصاحبه با اشپیگل که الان اون نقل قول ازش کردیم، های دیگه میگه as far as I can see، تا اونجا که من میتونم ببینم، an individual thinker is not in a position by reason of his thought to see through the world as a whole in such fashion as to be able to offer practical advice. و مصاحبه‌گران میگن بالاخره شما که متفکری، بگو چی کار باید بکنیم. شما که میگی ما ریشه کن شدیم، انسان ریشه کن شده، ما باید چی کار کنیم؟ میگه تا اونجا که به من مربوط میشه، من میتونم ببینم، an individual thinker که خودش باشه is not in a position، در جایگاهی قرار نداره که به دلیل یا با استدلال تفکر خودش ببینه از طریق جهان به عنوان یک کلیت بدین نحو که to be able، به نحوی که in such a fashion، به نحوی که be able، قادر باشه ارائه بده، عرضه کنه یک نصیحت عملی رو. من نمیتونم با من متفکر یه نصیحت عملی به شما بدم. And this indeed, و این در حقیقت, in view of the fact that his first task is to find a basis for thinking itself, و این در حقیقت با توجه به این واقعیت که وظیفه اصل یک متفکر اینه که یک مبنا برای خود تفکرش پیدا کنه, رو هوا تفکر نکنه, مبنا داشته باشه تفکر. تفکر بر چه مبنایی میخواد صورت بگیره؟ حالا بخونم اینو بعد میگیم. حالا دیگه, تا آنجا که من میدانم هیچ فرد متفکری در جایگاهی قرار ندارد که با استدلال فکر خودش از طریق جهان به عنوان یک امر تام چنان ببیند که بتواند نصیحتی عملی عرضه دارد. و نمیتونه از طریق تفکر خودش جهان رو در نظر بگیره, همه جهان رو به شما نصیحت کنه, اینجوری زندگی کنید نجات پیدا میکنید. و این در حقیقت با لحاظ این واقعیت است که وظیفه نخست او پیدا کردن مبنایی است برای خود تفکر. اصلا متفکر وظیفه نخستش این نیست که نصیحت به دیگران کنه, وظیفه اولیش اینه که برای تفکر خودش یه مبنا پیدا کنه. بر چه اساسی داری تفکر میکنی؟ مبنای تفکر چیه؟ حالا ایشون میگه تا وقتی که تفکر خودش را جدی میگیرد به لحاظ سنت بزرگ, انتظاری بیش از حد بزرگ از تفکر را دارد. وقتی که تفکری خودشو خیلی جدی میگه به لحاظ اینکه یک ترادیشن بزرگی است, انتظار بیش از حد بزرگ است از تفکر که متعهد باشد به عرضه نصیحت بدین شیوه. که ما بگیم تفکر وظیفش اینه که نصیحت اینجوری به بشریت بکنه, با چه صلاحیتی میتواند انجام شود؟ با چه صلاحیتی میتواند انجام شود؟ اصلا کدوم اتوریتی داره, چه صلاحیتی داره تفکر که چنین نصیحتی رو بکنه؟ در حوزه تفکر ادعاهایی مسلم یافت نمیشود. اصلا در حوزه تفکر نمیشه گفت یه چیزی مسلما درسته. تنها معیار تفکر از خود شیء مورد تفکر میاد. که گفتیم بحثشون این بود که در اون زمان پدیدارشناسان و هایدگر هم به دنبال اونها, البته به سبک و سیاق خودش, که به سوی خود اشیا, میگه تنها معیار تفکر خود شیه. اما این بیش از هر چیزی آشکارا محل بحث و اشکال است. یعنی خود شی چیه, کیه, این خودش بیش از هر چیزی محل بحث و اشکاله. که هایدگر دنبال این بود که بگه هستی مهمتر از هسته. این قسمت انگلیسیش نیورده بودم, حالا انشالله ملاحظه میکنید. در جلسه دوم یه نقل قولی رو از یکی از شاگردان هایدگر که خانم بود کردم و رفرنس ندادم, گفتم که رفرنس رو نمیارم چون جلسه اومیه, که دوستان گفت حال بیارید اشکال نداره خوب است و اینا, که اونجا از شلر راجب تام بودن کلیت انسان و هایدگر یه نقل قول از ایشان آورده بودم. چون الیزابت فیست هرش یک شاگردان هایدگر که در سال 1938 با آمریکا مهاجرت میکنه, در سال 1979 الان از دنیا رفته البته, در سال 1979 اون مقاله نوشته است درباره هایدگر تحت عنوان خاطرات از مارتین هایدگر در ماربرگ یا ماربرگ, Remembrance of Martin Heidegger in Marburg یا ماربرگ, در این مجله چاپ شده اینجا, این نوشته خانم هرش اینجوری گفته: When I talk with Heidegger, وقتی من با هایدگر صحبت کردم درباره about the meaning of being, درباره معنی هستی, گفتیم که هایدگر از اول تا آخر عمرش درباره معنی هستی تحقیق میکرد. He would sometimes look toward the Zarhinger hills from the large window of his study. او sometimes گاهی نگاه میکرد, وقتی راجع معنای هستی بهش از این سوال میکردم, گاهی نگاه میکرد به طرف تپه های زارهینگر از پنجره بزرگ اتاق مطالعهش. میگفتم معنای هشتی چیه؟ فقط به تپه‌هایی که از پنجره دیده میشد نگاه میکرد و حرفی نمیزد. The gesture said much. این جست و این رفتار هایدگر خیلی یک دریا سخن داشت. Beholding things present. دیدن اشیا حاضر. Being speak to us. هستی سخن میگوید با ما. توجه کردید اون اول راجع به دیدن صحبت کردیم. دیدن نقش دیدن. Beholding things present. میگه هایدگر وقتی بهش میگفتم که من ازش گاهی اوقات سوال میکنم معنی هستی چیه، جواب به زبان نمیداد، نگاه میکرد به تپه های بیرون از پنجره، تپه های بلندی که سرسبز بودن، و نگاه میکرد، فقط با یه ژست خاصی نگاه میکرد و یک سخنی رو با این ژستش میگفت. میگفت چی؟ میگفت beholding things present، اشیا را حاضر دیدن، دیدن اشیا در حضور. این being speaks to us، هستی با ما سخن میگوید. This also explains why Heidegger calls thinking a thanking for what being brings into open. این توضیح میده، این رفتار و ژست هایدگر توضیح میده که چرا هایدگر تفکر را تشکر میدانست برای آنچه هستی به گشایشگاه میاره برای ما. تفکر تشکره. متأ هایدگر تو مجله با اشپیگل توضیح میگه من تفکر تنها مرادم نیست، تفکر و شاعری من منظورم است، تفکر زیباشناسی در هم آمیخته منظورم است. این ترجمه باز، من وقتی با هایدگر درباره معنی هستی صحبت میکردم اون گاهی به طرف تپه های روزورینگر چشم میدوخ از پنجره بزرگ اتاق مطالعش. این جست یک دنیا سخن بود. در اشیا را حاضر دیدن هستی سخن میگوید با ما. این همچنین بیان میکند که چرا هایدگر تفکر را تشکر میداند خاطر همچه هستی به گشایشگاه میآورد. گشایشگاه را من ترجمه ای اوپن قرار دادم، میشه دانشگاه، زایشگاه، آسایشگاه و فرودگاه امثال داره. این الان بحث ما اینجا برای امشب تمام شد که خواستیم بگوییم که تفکر همراه با هنر و زیباشناختی یک تشکری است از خدا و انسان متولی خاموشی خدایانه. اگر یک ولی، یک پیغمبر، یک امامی رهبر بست یا به دلایلی سکوت کرد، اختیار کرد. امام صادق خانه نشین شده بود ولی به شیعیان میگفت شما زیبا باشید، یعنی شما متولی زیبایی ما باشید، زیبایی ما را ببینید، شاعرانه سرودهای ما را بشنوید، بعد این را شما نشون بدید، شما متولی و نگهبان این خدای خاموش باشید. این ابتدا زمینه چی نیست برای بقیه بس که انشاءالله فردا شب و فردا شبهای بعد ادامه خواهیم داد، اما امشب متعلق هست در نوبه خونی ها و عزاداری به حضرت قاسم ابن الحسن و همه جوانان و هیئت جوانان قاسم ابن الحسن هم که همراه ما هستن معمولا این شب ها از طریق زوم، به همه تسلیت میگوییم و برای همه عنایات و لطف حضرت قاسم و جوانان کربلا را مسئلت داریم. این نوحه را من شاعرش و سرندش را متاسفانه نمیدونم، خاطرم نیست، ولی این هست: کوفیان من گل باغ حسنم، قاسمان یوسف گل پیروهنم، پیراهنش گل شد از خون بدنش. کوفیان من گل باغ حسنم، قاسمان یوسف گل پیروهنم. چنین آمده است که چون حسین علیه السلام او را دید به جنگ بیرون آمده، در آغوشش گرفت و با هم گریستند. اینها از ترجمه نفس المحموم توسط مرحوم شهرانی. چنین آمده است که چون حسین علیه السلام او را دید به جنگ بیرون آمده، در آغوشش گرفت و با هم گریستند چندان که بیهوش شدند. یعنی انقدر امام حسین لطیف بود روحش که اینها رو میدید، این جوانان رو، این زیبایان رو، برای حادثه‌ای که بر سر اینها می آمد از یه جهتی احساس درد و رنجی که می کرد بیهوش می شد. و پس از آن که به هوش آمد، از حسین علیه السلام دستور جهاد خواست. آن حضرت اذن نداد، اجازه نداد. پس آن جوان بر دست پای عمو افتاد و بوسه می داد. دست پای امام حسین رو هی می بوسید تا اذن گرفت و به جنگ بیرون آمد و اشک بر گونه هایش روان بود و می گفت: ان تنکرونی فانا فرع الحسن سبت النبی المصطفی المؤتمن هذا الحسین کالعسیر المرتهن بین اناس لا سقو صوب المزن. اگر ناشناسم میابید شاخه حسنم. این قسمت ان تنکرونی یه نوع رجز بوده. هر کس که به میدان رزم میرفته رجز که میخواسته بخونه، حالا چه در لشکر امام حسین چه قبل از اون، ظاهرا این رسم هماورد طلبیدن بوده. اگر مرا نمیشناسید، اون مبارز خودشو معرفی میکرده. قاسم ابن الحسن هم گفت اگر ناشناسم میابید شاخه حسنم. حسن که سبت النبی المصطفی المؤتمن، فرزند زاده، سبت یعنی فرزند زاده، فرزند زاده نبی برگزیده امین. این حسین است که اسیری گروگان بین مردمی که گواراشان مباد باران ابرها. میگه این عموی من حسینه که مثل اسیری به گروگان گرفته شده بین مردمان که خدا گوارا نسازد آب باران را بر آنها. این از شدت تأثیر به حال امام حسین خودش رو به آب طلب کرده بود بعد از علی اکبر که شهید شد بیاد به میدان. ابوالفرج ارشاد و طبری از ابی مخنف از سلیمان ابن ابی راشد از حمید ابن مسلم روایت کردن که گفت پسری به جنگ ما بیرون آمد که گویی رویش پاره ماه بود، شمشیری در دست، پیراهن و ازاری در بر و نعلین در پا داشت که بند یکی گسیخته بود. بند یکی از نعلینهاش کفش جنگی هم نداشت. فراموش نمی کنم که آن نعل پای چپ بود. پس عمرو بن سعد بن عزدی لعنه الله گفت به خدا سوگند بر او حمله کنم. من گفتم سبحان الله، این چه کار است که تو خواهی کرد؟ آن گروه که برگرده وین وی را کفایت کنند. اون میخواست از پشت حمله کنه به قاسم، گفت حالا اونا که دورش گرفتن او رو به شهادت میرسنن. گفت والله بر وی حمله کنم. پس حمله کرد و بتاخ، ناگهان به آشمشیر بران جوان زد که با رو افتاد، گفت یا اما، با صورت زمین افتاد و گفت ای امو جان. حمید ابن مسلم گفت حسین علیه السلام سر برداشت، یعنی سرشو بلند کرد، به دو تیز نگریست، چنان که باز سر بر می دارد و تیز می نگرد. آنگاه مانند شیر خشمگین حمله کرد و عمرو را، اون کسی که بر قاسم شمشیر زده بود، با شمشیر بزد. امام حسین علیه السلام علاوه بر همه درد و رنجی که داره، کارگردان میدان و مدیر و فرمانده میدان هم هست و اداره کننده میدان هم هست، بایستی تک تک اینها رو محافظت کنه، تک تک اینها رو کوچ کنه و رهسپار میدان کنه. بعدم اینها فرزندان برادرم، برادرش از دنیا رفته، سرپرستی اینها با اوست و اینها هم کسی رو ندارن جز امام حسین. و گرچه با میل آمدن همراه امام حسین و امام حسین هم اونها رو برای ظاهر قضیه برای رفتن به کوفه آورده بود، اما نمیخواست که اونها در جایی قرار بگیرن که ناچار جانشون رو بخوان برای حسین بدن. حسین از هیچ کس توقع نداشت که برای او جان سپاری کنن. بنابراین مانند شیر خشمگین حمله کرد و عمر را با شمشیر بزد. عمر دست را سپر کرد. حسین علیه السلام دست او را از مرفق جدا ساخت. ارشاد مفید: پس فریادی زد، یعنی عمر، که سپاهیان شنیدند و حسین علیه السلام کناری را. رسم جوان مردی در جنگ نرفت بالای سرش یه ضربه دیگه بزنه. او یه ضربه زد بود، یه ضربه زد بهش، بعد اومه کنار، یه بالای سر عمر وا نستد که او رو بکشه. سواران اهل کوفه تاختن تا عمر را از دست حسین علیه السلام برهانند. گرد فرو نشست. حمید بن مسلم میگه دیدم گرد و غبار فرو نشست وقتی که سوارا رفتن. حسین علیه السلام را دیدم بر سر آن پسر ایستاده و او پای بر زمین میسود، یعنی پاشو دنو جان داشت میداد و پاشو پاشنه پاشو رو زمین میکشید و حسین علیه السلام میگفت دور باشن از رحمت این قوم که تو را کشتن و جد تو دشمن ایشان باد روز قیامت. آنگاه گفت به خدا سوگند بر عم تو سخت گران آید، قسم به خدا که خیلی گرانه، سخت برای من که تو او را بخوانی و اجابت تو نکند یا اجابت او تو را سودی ندهد. این که وقتی افتاد زمین گفت یا اما عمو جا به فریادم برش، امام حسین جواب او را داد: به خدا قسم بر عموی تو سخت است، گرانه که تو او را بخوانی و نتواند تو را اجابت کند یا اجابت کنه و سودی نداشته باشه. ما اگر در اونجا اجابت حسین برای قاسم سودی نداشت به اون معنای عرفی روزگار، ما مطمئنیم و شکی نداریم که گوشه عنایت امام حسین برای دو عالم بسته. پس او را به حق قاسم قسم میدیم که بر همه ما گوشه چشم عنایتی بیفکند، مخصوصا در گذشتگان اجابت او برای دو جهان کافی است. حتی نه اجابت، گوشه چشم عنایتی. به خدا قسم برای عموی تو سخت گران آید که تو او را بخوانی و اجابت تو نکند یا اجابت او تو را سودی ندهد. ملحوق سید ابن طاووس: امروز کینجو بسیار. امام حسین ادامه داد: امروز کینجو بسیار است و یاور اندک، کین توزان نسبت به من زیادند و یارانم کم. پس او را برداشت بر سینه خود و گویی اکنون می نگرم. حمید ابن مسلم یا راوی میگه من الان دارم جلو چشمانم می بینم دو پای آن پسر بر زمین کشیده می شد، یعنی امام حسین بلند نمی تونست بکندش، با سینه می بردش. طبری گفت و حسین علیه السلام سینه او را بر سینه خود نهاده بود. حمید، یعنی حمید ابن مسلم، گفت من با خود گفتم آیا می خواهد چه گند؟ این چرا بچه را به سینه گرفت؟ چه کار می خواهد کنه؟ پس او را آورد و نزدیک پسرش علی ابن الحسین علیه السلام نهاد. قبل از او علی اکبر از هاشمیان شهید شده بود. آورد او را کنار علی اکبر گذاشت با کشتگان دیگر از اهل بیت خود که برگرد او بودند. پرسیدم این پسر کیست؟ گفتند قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. و روایت شده است که حسین علیه السلام گفت خدایا شماره اینان را برگیر و آنها را پراکنده ساز و بکش و هیچ از آنان باقی نگذار و هرگز آنها را نیامرز. ای عموزادگان من، شکیبایی نمایید. ای اهل بیت من، صبر کنید که بعد از امروز زاری و خاری نبینید هرگز. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته.